یا فرض کنید در فیزیک معنیش این نیست که ما خودمون شروع کنیم، فرض کنیم ما مال 1000 سال قبل هستیم و تازه با فیزیک آشنا شدیم. تمام تئوری‌های علمی یا قوانین و اصولی که ثابت شده اینا را ندیده بینگاریم، مسئله این نیست. مسئله این است که ما مسائلی که دیگران دارند و در واقع مواهب الهی است که به بشر اعطا شده و احق مردم به نعمتهای خدا بندگان شایسته خدا هستند، اون چرا حق است بگیریم. اما در تشخیص حق و باطل، تشخیص خطا و ثواب هول نشیم، مرعوب نشیم، تحت تأثیر غول تکنولوژی غرب واقع نشیم و اون وقت سایر مسائلی هم که حتی ارتباطی با تکنولوژی نداره اونها را هم چشم بسته بی جان نپذیریم. اون چه حق است و ثابت است و علم است واقعا روی چشم از هر جا باش، از هر کافری، ملحدی، مشرکی، مسلمانی، غیر مسلمانی باشه، اون چه حق است میبایست پذیرفت و میبایست استفاده کرد و استفاده نکردن کفران نعمتهای خداست. گویی این که این علم در دست یک عده مردم غیر مسلمانی است که آشنا به حقایق اسلام نیستند و یا حتی دشمنی هم دارند، ولی از مجرای اونها به ما که میرسه نعمت خداست. اونها کفران این نعمت کردن، درست ازش استفاده نکردن، ما باید درست ازش استفاده کنیم. معنای این که میگیم ما مرعوب علوم غربی و فرهنگ غربی واقع نشیم این نیست که حقایقی را کم که اونها دارن نپذیریم. یعنی عامل خودباختگی روانی موجب این نباشد که قصد و سمینش را یک جا بپذیریم. به خودمون حق بدیم که در مقام داوری بر بیاییم. اون چه راست است و با موازین عقل و شرع سازگار است بپذیریم، اون چه خطاست و بر خلاف موازین عقل و شرع است رد کنیم. این حق رو به خودمون بدیم، خود باخته نباشیم، علم زده نباشیم، غرب زده نباشیم، قدرت انتخاب داشته باشیم. البته داوری هم که می‌کنیم بر اساس موازین صحیحی باشه، اون هم به دلخواه و به گزاف و گترایی نباشه، میزانی باید داشته باشه. متاسفانه در زمینه علوم انسانی چیزهایی که ما بتوانیم از غرب اقتباس کنیم خیلی کمه، چون اینجاها درصد احتمالات از 50% اندکی تجاوز میکنه، به خلاف علوم تجربی و بالاترش در علوم دقیقه که احتمال خطا در اونها بسیار ضعیف، در ریاضیات و هندسه احتمال خطا بسیار ضعیف. اما در مورد علوم تجربی واقعا اونهایی که تجربه های قابل اعتنایی داره درصد احتمال قویی داره که میشه پذیرفت با هم در نظر گرفتن ضریب احتمال. ولی در زمینه علوم انسانی درصد احتمالات از 50% خیلی کم بالا میاد، یعنی غالبش اوهام است و ظنون. همون است که قرآن می فرماید انهم الا یخرسون. در این حال اگر در بین این نظریات واقعا حتی یک نظریه، حتی یک قانون اگر پیدا بشه که یقینی باشه و با محک عقل و معیار صحیح صدق و درستی اونها ثابت میشه ما روی سر میزنیم. ما با حق دشمنی نداریم، از هر جا بیاد. با علم دشمنی نداریم، با جهلی که به صورت علم عرضه میشود و آب و رنگ علم بهش زده میشه برای فریفتن نادانان و غافلان، با اون مخالفیم. بلا چیزی که واقعا علم باشد، حقیقتی را کشف کند و با درصد احتمال قابل اعتنایی دست کم مطلبی را تبیین بکنه، 90%، 95% اطمینان بخش باشه، حتی با این هم مخالفتی نداریم. ولی معمولا مسائلی که در علوم انسانی مطرح میشه این چنین نیست و آقایانی که آشنا هستن میدونن، مگر بعضی از علوم انسانی که باز روش تجربی قویی در اونها هست یا در بعضی از مسائلش برهانهای عقلی قویی داره. اینا همه مقدمه بود، چون بسیاری از توهمات امروز مطرح میشه، کسانی روی از روی ناآگاهی عنوان میکنند و کسانی چه بسا از روی غرض ورزی مسائل رو مطرح میکنند، خواستم زمینن به اینا اشاره ای کرده باشن که اگر ما میگیم علوم انسانی را بازسازی کنیم، منظور این نیست که از نو ما بیاییم پایه یک علمی بریزیم بدون اینکه توجهی داشته باشیم به دستاوردهای دانشمندان جهان و یا با یک نظر خصومتی به اینها نگاه کنیم. نه، مسئله این نیست. مسئله این است که بسیاری از مطالبی که به نام علوم انسانی علم مطرح میشه جهل بیش نیست، اوهامی بیش نیست، در نظر خود گویندگان اونها درصد احتمالش خیلی ضعیف بوده، غالبا اندکی از 50% تجاوز میکرده در نظر خود گویندهش. متاسفانه اینا بعد از چند دست که میگرده و ترجمه میشه و به دست ما میرسه یا بعضی ها بعض از دانشجویان ما میرند خارج و اتفاقا شانسی یا با حسابی که دیگران برای ما کردند در یه دانشگاه خاصی مشغول تحصیل میشند و نظریاتشون بهشون القا میشه، اینها رو به صورت یک قوانین جزمی تلقی میکنند و بعدم که برمیگردند به عنوان مطالبی که در علم ثابت شده و دانشمندان اثبات کردند این حرفا، به دانشجوهای مملکت خودمون عرضه میکنند و باعث اقراء به جهل میشند، در صورتی که خود گویندگان اصلی این سخنان این بار به عنوان احتمال گفتن، فرضیه هایی را ابراز کردن که خودشون هم چندان اطمینانی بهش نداشتن، گفتن تا کم کم دربارش فکر بشه، بحث بشه، بلکه تأیید بشه و یک روزی مثلا اثبات بشه. اما به دست ما که میرسه به صورت قوانین جزمی تلقی میشه که بله، علم دیگه ثابت کرده این مسائل حل شده است. این حالت حقارتی است که در ما وجود داره و در مقابل دستاوردهای بیگانگان اینجور خود را میبازیم. به خودمون حق نمیدیم که درباره اینها تحقیق کنیم. ما هم در قبال نظریه اونها نظریه ابراز کنیم. به عنوان یک انسان. چرا سبب به این که ما به اتکای وحی بخواهیم نظریه غیر قابل تخلفی را عرضه کنیم؟ که اگر تمام دانشمندان جهان نظریه را ابراز کنند متفقان در یک سو و وحی مسئله را به صورت دیگری بیان کند با بیان قاطع که شکی در فهم اون معنا نباشد، ما به خودمون حق میدیم که تمام اون نظریات دانشمندان را یک جا رد کنیم و وحی را بپذیریم. در عالم کم نظیر نداره مسائلی که تقریبا عموم دانشمندان یک عصری برش اتفاق داشتن بعد معلوم شد به باطل. در نظریات کیهانشناسی بطلمیوسی قرنها این نظریه بر جهان علم سیطره داشت. کسی جرأت ابراز مخالفت نمیگه. اما قرآن یک جا همه اینها را رشته پنبه کرد، همه این رشته ها خرق و التیام افلاک را محال می دونستند. قرآن میگه اجرام سماوی شناورند در فضا. اونها میگفتند ماه و ستاره ها مرکوز در فلک هستند، کوبیده شدن در فلک، تکون نمی خورند، فلک است که حرکت میکنه. فلک چیه؟ یک جرم شفافی که قابل شکافتن نیست، نمیشه ازش عبور کرد. یه همچه فرضیاتی داشته. قرآن صریحا میفرماید کلون فی فلکن یسبحون، هر کدام یک مداری دارند، یک جو خاصی دارند این ستارگان که در شناورند. شناوری با کوبیده شدن در یک جرم خیلی تفاوت. همه می گفتند که افلاک به صورتهایی تنظیم شدند که حرکت این سیارات را تنظیم می کنند. و یک فلکی هم هست که همه ثوابت درش هستن، اونم هیچ ثوابتی که درش شکون نمی کنن. خود اون فلک هست که در شبانه روز میچرخد و حرکت شبانه روزی رو به وجود میاد. البته این که میگم همه، یه مقدار شاید مبالغه باشه. نظریه مشهور این بود، شاید گوشه و کنار کسانی هم مخالف بودن، ما که درست تحقیق نکردیم. ولی قرآن مسئله آسمان‌های هفتگانه را مطرح کرد به جای افلاک نهگانه و تازه فرمود که پایین‌ترین این آسمان‌ها فوق همه این ستارگان و خورشیدهاست. اونها افلاک را از فلک ماه حساب می‌کردند، فلک قمر، و بقیه افلاک را، هشت فلک را، برای ستارهای عرض کنم که سیاره و خورشید قائل بودن، و بعد هم یک فلک البروج. قرآن می فرماید پایین ترین آسمان ها فوق همه این هاست. و زینا السماء الدنیا به مصابیح. ولی متاسفانه کسانی که علم زده بودن با همه این تصریحات قرآن، باز در کتاب‌های علمی خودشون همون فرضیه افلاک بطلمیوسی رو تأیید کردن. اومدن گفتن این هفت آسمانی که قرآن میگه، هفت از اون فلک‌های نهگانه هست، یک شم عرش هست، یک شم کرسی. عرش و کرسی هم که قرآن میگه، اونم اون دوتا دیگه فلکیست که بطلمیوسی میگه. و چیزهای عظیمی خبرید. اینها همه نشانه های علم زدگی یه عدد مسلمان ها بود. اونها هم به همین درد مبتلا بودن که امروز دانشمندان مسلمان ما بسیاریشون مبتلا هست و ما باید درس بگیریم، نباید این اشتباهات رو تکرار کنیم. قرآن را باید بر اساس متد خودش که خودش بیان فرموده و مفسرین حقیقی قرآن بیان فرمودن یاد بگیریم. مفاهیم صحیح قرآنی را تا اونجایی که میتونیم در حد تواناییمون هست به دست بیاریم. علمم را با متد خودش، فلسفه‌ام را با متد خودش، در مقام مقایسه بعد از این که به نتایج رسیدیم، اگر چیز معارض وحی بود، وحی بر همه چیز مقدم، تا اونجا که موافق وحی بود، وحی پشتوانه معتبری برای اونها خواهد بود، چون بالاخره ادراک بشر قابل خطا است. اون جاهایی که نظریات علمی و فلسفی موافق وحی باشد، وحی پشتوانه معتبری برای اونهاست، یعنی اعتبار بیشتری به اونها میده. اونجا که مخالف باشه، کسی که ایمان به وحی داره مطمئن است که همه اون نظریات خطاست. و بارها در تاریخ چنین چیزهایی در تاریخ علم و فلسفه چنین مسائلی ثابت شده. ما باید پند بگیریم و این اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم. زود نیاییم یک فرضیه علمی را تحمیل کنیم بر قرآن، بگیم این آیه هم حتما همینا میخواد بگه چون فلان دانشمند آمریکایی یا روسی اینطور مطلبی رو گفت. دور شدیم از اصل مطلب. ما وقتی به قرآن نظر میکنیم و درباره آیاتی که در مورد مسائل اجتماعی وارد شده می اندیشیم، به مسائلی برمیخوریم و نکتهایی را کشف میکنیم که در آغاز با نظریاتی که مقبول مکتبهای رایج علمی در علوم انسانی هست چندان موافقت ندارد. و این مقدمه رو گفتم برای اینکه از حالا ذهن آقایون آماده باشه برای اینکه پیش داوری نکنند، درباره آیات بهتر بیندیشند و خودشون را مرعوب نظریات دیگران قرار نده. البته من ادعا نمی کنم که این مسائل به شکل اصطلاحی و فنیش در قرآن مطرح شده و پاسخ داده شده بهش. فرق است بین این که یک قضیه موضوع و محمولش به صورت یک مسئله در قرآن مطرح بشه و پاسخ بهش داده بشه. مسئله توحید، آیا خدایان دیگری هست، کسی دیگری قابل پرستش هست غیر از الله یا نه؟ این قضیه در قرآن مطرح شده و پاسخ کوبنده بهش داده شده که شرک به همه گونه هاش باطل هست و توحید حق است. یک کسی بگه نظر قرآن توحید است یا شرک، خیلی آسان میشه از آیات فراوانی به دست آورد که اساس قرآن بر مبارزه با شرکه. اما مسائلی که در علوم به صورت فنی خاصی مطرح میشه به این شکل در قرآن مطرح نشده. مثلا فرض فرمایید درباره اجتماع که سخن میگیم، از ابتدایی ترین مسائلی که در فلسفه جامعه شناسی و علم الاجتماع به طور کلی مطرح شده این است که آیا انسان مدنیه به طبع است یا نیست. میدونید که بسیاری از فلاسفه قدیم یونان از زمان ارسطو به بعد این مطلب را ابراز می‌داشتند که انسان مدنی به طبع است، یعنی زندگی اجتماعی مقتضای طبیعت انسان. همین مطلب را فارابی و ابن سینا به شکل‌های خاصی با بیانات خاص خودشون بیان کردن از فلاسفه اسلامی. امروز هم این مسئله در فلسفه جامعه شناسی مطرح است که آیا زندگی اجتماعی مقتضای طبیعت انسان است یا یک عامل خارجی موجب این شده که انسان به طور اجتماعی زندگی کنه. و اگر یک عاملی موجب زندگی اجتماعی شده، اون عامل چیه؟ آیا ترس از طبیعت و درندگان و به طور کلی خطرهایی است که متوجه زندگی انسان است، آیا این عاملشه یا نه عاملش عامل عقلانی است؟ یعنی بشر اندیشیده که به طور دست جمع زندگی کردن بهتر است، منافعش را بهتر تأمین می کنه، به این صورت بیشتر از خطرها مسون می مونه. یا به انگیزه استخدام هر فردی فرد دیگر را. بشر همونطور که از حیوانات میخواست به نفع خودش بهره برداری کنه، به فکر افتاده که از انسانهای دیگر هم بهره برداری کنه و این عامل تشکیل جامعه شد. نظریات مختلفی هست. حالا این اون مسئله که آیا انسان مدنیه به طبع است یا نه، به این صورت در قرآن مطرح نشده. ما یک آیه ای نداره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الانسان مدنی گن به طبع ان الله علیم حکیم، مثلا همچه آیه ای که نداریم. اگر کسی میخواد استنباط بکنه حل چنین مسئله ای را از دیدگاه قرآن، باید خیلی دقت بکنه از لابلای آیاتی که در باره مسائل اجتماعی هست چیزی را استنباط بکنه. به نظر میرسه که در قرآن ما آیاتی داشته باشیم که بتونه پاسخ صحیحی به این مسئله بده، بدون اینکه به شکل فنی مسئله را مطرح کرده باشه و پاسخ فنی بهش داده باشه. وقت این جلسه گذشته، انشاءالله در جلسه آینده به این مسائل تا حدی که میسر هست اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.